سلام عرض میکنم برای هر یک شما، هم شام بخیر به مجله خبری این ساعت رادیو آزادی خوش آمدید. من و همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. در صدر گزارش‌ها، معاون دوم ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید اگر وضعیت سیاسی به سوی بحران برود به نفع هیچ کس نخواهد بود. در بغلان شهرهای این ولایت تا کندوز باز شده است. با این و سایر گزارش‌ها برمیگردیم تا دقایق بعد. حالا خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
سرخط تازه ترین خبرها، سارن والان در ترکیه حکم بازداشت 84 چهره اکادمیک را صادر کردند. وزیر داخلی جرمنی خواهان وضع ممنوعیت قسمی بر پوشیدن برقه شده است و پلیس یونان میگوید 50 پناهجوی را نجات دادند. با مهمترین رویدادهای خبری در مورد افغانستان آغاز میکنیم. مقامهای ننگرهار میگویند جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی حصارک جریان دارد. حتی الله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که جنگ صبح زود امروز آغاز شد. آقای خوگیانی گفت که در این عملیات نیروهای هوایی افغان هم اشتراک دارند. هنوز در مورد تلفات گزارش در دست نیست. والی بغلان میگوید که شاهراه بغلان کندوز برای ترافیک بازگشوده شده است. عبدالستار بارز والی بغلان امروز در نشست خبری گفت که شاهراه بغلان کندوز در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان برای ترافیک و مسافرین باز شد. او گفت که در این عملیات تلفات سنگین بر شورشیان وارد شده است.
در عملیاتی که دیشب صورت گرفت 69 کشته دشمن داره که از جمله 30 نفر مرده و 39 نفر زخمی شده میباشه. راه بغلان قندوز بروی ترافیک باز است.
اما ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان اینا رد کرده و گفته که این راه هنوز در تصرف طالبان است. شاهدان عینی به رادیو آزادی از باز شدن این را خبر دادند. معاون دوم ریاست اجرائیه حکومت افغانستان میگوید اگر وضعیت سیاسی به سوی بحران برود به نفع هیچ کس نخواهد بود. محمد محقق امروز در نشست در کابل صحبت میکرد و افزود
اقتصاد خراب است، وضعیت امنیتی شکننده و سراسری است. در کنار ازی اگر بحران سیاسی هم پدید بیاید که وا مصیبت، این مسئله کمر مردم را خواهد شکست. اگر در دولت یک تجزیه پیش میاد، باز صاحب منصب و عسکر دیگه دستش کار نمیکنه که با تروریسم بجنگه.
اختلافات هفته گذشته میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان این روزها سرخط ساز شده و نگرانی های ایرانیز در پی داشته است. اختلافات عمدتاً به تطبیق توافقنامه سیاسی که به اساس آن حکومت وحدت ملی تقریبا 2 سال پیش شکل گرفت ارتباط دارد. بیشتر در مورد جزئیات این خبر به تفصیل به شما خواهیم گفت. رادیو آزادی. روسیه به برقراری آتش بس 48 ساعته در شهر حلب سوریه موافقه کرده است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که انتشار ویدیوی از یک پسر کوچک سوری که در یک حمله هوایی زخمی شده در اینترنت سر و صدای بسیار ایجاد کرد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفت که این پسر کوچک هرگز روز بی‌جنگ و کشتار و ایرانی و ناداری را در کشورش ندیده است. او در ادامه گفتگوی خود با CNN گفت
That video and the images of that young boy today is just absolutely heartbreaking.
ویدیو و تصاویر پسر سوری که از زیر خرابه ها برون کشیده شده کاملا دلخراش و غیر ضروری است. در صورتی که ما بتوانیم پیشنهادها برای قطع خصومت ها را تطبیق کنیم و خشونت ها را متوقف بسازیم. شهر حلب سوریه پایگاه اصلی شورشیان مخالف بشار اسد است که از چندین ماه به این طرف در محاصره نیروهای حکومت که از حمایت هوایی روسیه برخوردار است قرار دارد. ترکیه با سرکوب افرادی که از سوی مقامات به ارتباط داشتن و تلاش کودتای نافرجام ماه گذشته متهم شدن ادامه داده است. سارنوالان امروز حکم بازداشت 84 چهره اکادمیک را صادر کردند. آنان مدعی‌اند که این اشخاص با فتح الله گولن روحانی که در تبعید خودخواسته در آمریکا به سر می‌برد دست داشتند. انقره گمان می‌کند که گولن طراح اصلی کودتا بوده است، اما خود گولن این اتهامات را رد کرده است. وزیر داخلی جرمنی خواهان وضع ممنوعیت قسمی بر پوشیدن برقه شده است. توماس دی مایزه در سخنرانی که از تلویزیون جرمنی پخش می شد امروز گفت که محافظه کاران در مورد وضع الزامات قانونی در مورد برهنه بودن چهره افراد در برخی از مکانهای عامه توافق کردند. و افزود: ما نه تنها که برقه بلکه دیگر انواع حجاب را که از پشت آنان تنها چشم ها دیده می شوند و بس رد می کنیم. این موقف مشترک ماست. این چیزیست که با جامعه ما سازگار نیست. در فرهنگ ما معلوم شدن چهره یک اصل قانونی است و یک عنصر قرارداد اجتماعی مشترک ماست. حدود 4 میلیون مسلمان در جرمنی زندگی می کنند. و پلیس یونان میگوید 50 پناهجوی را در ساحل جنوب غربی این کشور نجات داده است. به گفته پلیس کشتی حامل این پناهجویان با یک صخره برخورد کرد و پس از آن ماموریت نجات 50 تن را در نزدیک شهرک میتونی نجات داد. ماموران دیروز و امروز از آمدن 261 پناهجوی دیگر عمدتاً به جزیره لسبوس خبر دادند.
باز هم خوش آمدید. 6:36 دقیقه با وقت کابل شد. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در ادامه این مجله خبری با شما خواهیم بود. وضعیت سیاسی بحرانی به نفع هیچ طرف نیست. معاون دوم ریاست اجراییه:
اقتصاد خراب است، وضعیت امنیتی شکننده و سراسری است. در کنار از این اگر بحران سیاسی هم پدید بیاید که وا مصیبت، این مسئله کمر مردم را خواهد شکست.
شاهراه بغلان کندوز امروز برای ترافیک دوباره باز شد. ده ها شورشی در عملیات بغلان کشته و زخمی شدند.
در عملیاتی که دیشب صورت گرفت 69 کشته و مرده دشمن داره که از جمله 30 نفر مرده و 39 نفر زخمی شده میباشه.
انتقاد از امریکا که باید در استراتژیش در افغانستان تغییر بیاورد. یک مطلب تحلیلی در این مورد: شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان از حکومت میخواهد تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را مشخص سازد. 25 سال از فروپاشی شوروی سابق میگذرد. مطلب هم در این مورد. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. معاون دوم ریاست اجراییه حکومت افغانستان میگوید اگر وضعیت سیاسی به سوی بحران برود به نفع هیچ کس نخواهد بود. محمد محقق امروز در دومین کنفرانس شبه‌سازی ملل متحد در کابل گفت اگر تجزیه در دولت پیش بیاید نیروهای امنیتی نخواهند توانست در برابر تروریسم مبارزه کنند. در این حال شما را از آگاهان سیاسی میکنند بسیاری بحران‌ها برخواست از اختلافات داخلی اند و به باور آنها تداوم اختلاف‌ها میتواند پیامدهای بسیار منفی و ناگوار داشته باشد. سحر لیوال از کابل جزئیات می‌دهد.
معاون دوم ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید اگر بحران سیاسی در کشور به میان بیاید بحران امنیتی و اقتصادی را چندین برابر خواهد ساخت. محمد محقق روز جمعه در دومین کنفرانس شبه‌سازی ملل متحد در کابل بدون آنکه از فرد مشخص نام ببرد گفت تصور برخی ها که گویا می توانند یک جانبه پیش بروند درست نیست. اظهارات آقای محقق ظاهرا اشاره به آدرس ریاست جمهوری افغانستان به دنبال اختلاف های سیاسی در کشور دانسته شده است. معاون دوم ریاست اجرایی افزود اگر تجزیه در دولت پیش بیاید نیروهای امنیتی نخواهند توانست تا در برابر تروریسم مقابله کنند.
اقتصاد خراب است، وضعیت امنیتی شکننده و سراسری است. در کنار از این اگر بحران سیاسی هم پدید بیاید که وا مصیبت، این مسئله کمر مردم را خواهد شکست. اگر در دولت یک تجزیه پیش میاد باز صاحب منصب و عسکر دیگه دستش کار نمیکنه که با تروریسم بجنگه. اگر این وضعیت بهتر نظر کردن که خوب اگر کسان باز هم مشوره دادن به بعضیا که نخیر ما میتونیم یک جانبه پیش بریم، اگر استارتش زده شد شروع مسئله همون و سقوط هم همان.
این سخنان در حال بیان میگردد که اخیراً اختلافات میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایه به میان آمده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه در ملاقاتش به روز چهارشنبه با رئیس جمهور اشرف غنی اختلاف نظرها و پیشنهادات مشخصش را بیان کرده است. ریاست اجرایه گفته که قرار است در دیدار دومی دو رهبر رئیس جمهور نظرش را در این مورد ارائه کند و در جلسه سومی انتظار می رود دو طرف به نتیجه برسند. رئیس اجرایه نزدیک به 10 روز قبل اعتراض کرد که رئیس جمهور در ظرف چند ماه یک بار هم با وی گفتگوی رو در رو انجام نداده. عبدالله عبدالله همچنان آقای غنی را به عدم تطبیق تفاهم‌نامه حکومت وحدت ملی متهم ساخت. اما ریاست جمهوری افغانستان حرف‌های آقای عبدالله را خلاف موازین و روحیه دولتداری عنوان کرد. در این حال شماره از آگاهان مسائل سیاسی میگویند بسیاری بحران‌ها برخواسته از اختلافات داخلی اند. جاوید کوهستانی آگاه مسائل سیاسی و امنیتی به رادیو آزادی گفت تداوم اختلافات میتواند پیامدهای بسیار منفی داشته باشد.
وقتی در درون یک نظام سیاسی اجماع وجود نداشته باشد یقینا بحران شکل میگیرد و تداوم بحران میتواند تاثیرات و پیامدهای بسیار منفی را به زندگی مردم داشته باشد که مهاجرت‌های دست جمعی مردم ما به بیرون از افغانستان، همچنان مداخلات سریع پاکستان، عملات دوامدار طالبان و جنگجوی لشکر طیبه، اینا برخواسته از عدم هماهنگی در رهبری حکومت افغانستان است.
برخی از آگاهان دیگر نیز به همین باورند که ادامه اختلاف میان سران حکومت وحدت ملی میتواند تا حد بحران آفرین باشد، اما تاکید میکنند که آنان باید از طریق ادامه گفتگوها به حل اختلافاتشان بپردازند. بشیر هاتف یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت در غیر آن ادامه این اختلافات سبب خواهد شد تا افراد فرصت طلب دست به تضعیف نظام بزنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 6:42 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. مقامات در ولایت بغلان میگویند طالبان با دادن تلفات سنگین در ولسوالی بغلان مرکزی مجبور به عقب نشینی شدند. آنها میگویند شهرهای بغلان کندز که از چند روز به این سو ناامن و مسدود بود نیز باز شده است. بشیر احمد غزالی بیشتر در این مورد از بغلان به شما میگوید.
عبدالستار بارز والی بغلان در کنفرانس خبری به روز جمعه گفت در جنگ شدیدی که ناوقت روز گذشته میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی در مسیر شهرهای بغلان کندز رخ داد، نزدیک به 70 تن از مخالفین دولت به شمول چندین قماندانان آنان کشته و زخمی و مجبور به عقب نشینی شدند.
در عملیاتی که دیشب صورت گرفت 69 کشته و مرده دشمن دارد، از جمله 30 نفر مرده و 39 نفر زخمیشان می باشد. راه بغلان قندوز بروی ترافیک باز است.
آقای بارز افزود به زودی عملیات شدیدتری برای سرکوب کامل مخالفین در بغلان مرکزی آغاز و شهر را امن و مردم آرام خواهند شد. والی بغلان همچنین گفت در بمباردمان قوای هوایی در ولسوالی دهنه غوری نیز چندین طالب مسلح کشته و زخمی شدند.
در اثر بمبارد هوایی که دیروز در دهنه غوری صورت گرفت 5 کشته و 3 زخمی دارند.
والی بغلان در جواب به این سوال از رادیو آزادی که عملیات برای بازپسگیری ولسوالی دهنه غوری که هفته قبل به دست طالبان افتید چه زمانی آغاز خواهد شد گفت،
عملیات دهنه غوری را اجالتاً چون حشر عمومی از جنایتکارا در بغلانای مرکزی که یک ساحه پوشیده و سرسبز است جریان داره، شدت عملیات ما هم در اینجا است که امروز قطعات ما به تعرض میپرد.
در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان برد این ادعای والی بغلان در مورد شهرهای بغلان کندز گفته که هنوز شهرها در کنترل آنان است و تلفات سنگینی را بر نیروهای دولتی وارد نمودند، و اما والی بغلان این گفته های آقای مجاهد را رد می کند و می گوید 4 سرباز دولتی کشته شده و راه بغلان کندز کاملا باز شده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یک تحلیلگر برجسته آمریکایی پیشنهاد می‌کند که ایالات متحده آمریکا در استراتژیش در افغانستان باید تغییر بیاورد. آنتونی گورتسمن، یک عضو مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی آمریکاست که در مقالهش می نویسد واشنگتن باید با جدیت بیشتر استراتژی خود در افغانستان را بازنگری کند. کورتسمن که یکی از تحلیلگران مطرح مسائل مربوط به جنگ و صلح است، همچنان بالای کنگره آمریکا انتقاد کرده و می نویسد که قانونگذاران آمریکایی در نظارت از مصارف کشورشان در افغانستان ناکام بودند. امید مرزبان نگاه انداخته به بخش این مقاله آنتونی کورتسمن.
آنتونی کورتسمن یک عضو برجسته مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در ایالات متحده آمریکا در یک مقاله درباره جنگ افغانستان با واشنگتن پیشنهادهای دارد. عنوان این مقاله است: جنگ افغانستان، شکل دهی دوباره استراتژی آمریکا و جستجوی راه‌های پیروزی. کورتسمن با اشاره به تصمیم رئیس جمهور باراک اوباما برای حفظ 8400 سرباز آمریکایی در افغانستان می‌نویسد: نیاز است ایالات متحده آمریکا استراتژی اش در افغانستان را با جدیت خیلی بیشتر بازنگری کند. این نویسنده و تحلیلگر معروف پیشنهاد میکند که واشنگتن باید به عوض تمرکز روی جدول زمانی و شمار سربازان در افغانستان، بالای این نکته تمرکز کند که چگونه میشود با واقعیت‌های عینی در افغانستان برخورد کرد و به پیروزی رسید. آنتونی کورتسمن در این مقالهش که در نشریه اینترنتی مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی آمریکا نشر شده، همچنان می‌نویسد: حکومت آمریکا به استراتژی نیاز دارد که توسط آن بتواند حمایت دوامدار کنگره و مردم را جلب کند. در ادامه مقاله آمده است: همزمان با این، ایالات متحده به استراتژی نیاز دارد که در آن خاطر نشان شده باشد که مبارزه با شورش یک بعد ملکی هم دارد که به اندازه ابعاد نظامی آن با اهمیت است. آنتونی کورتسمن باور دارد ایالات متحده آمریکا زمانی که در بخش نظامی از افغانستان حمایت میکند، باید شرایط را هم بالای ساختارهای سیاسی افغانستان وضع کند، ساختارهایی که افغانستان را شبیه یک کشور فاسد و ناکام ساختند. کورتسمن می نویسد: این همه به معنای آن نیست که افغانستان را شبیه یک کشور غربی مدرن بسازیم. این تحلیلگر مطرح مسائل مربوط به جنگ و صلح نوشته است: واقعاً که ما تنها در بخش نظامی شاهد یک انقلاب در افغانستان بودیم، نه در بخش ملکی، در حالی که در مبارزه با شورش و در جنگ‌های چریکی با یک استراتژی مرکب نظامی و ملکی میتوان به پیروزی رسید. آنتونی کورتسمن نوشته است: نیاز نیست ایالات متحده آمریکا برای ملت سازی در افغانستان ماموریت انجام ناپذیر را در پیش گیرد. ایالات متحده می تواند کمک‌های نظامی و ملکی خود را مشروط به دستاوردهای حکومت افغانستان سازد و اطمینان حاصل کند که این حکومت در جنگ پیروز می شود و به مردم افغانستان خدمت می کند. با باور آنتونی کورتسمن، گام نخست مبارزه با فساد و رسیدن به توافق سیاسی است که منتج به ایجاد یک حکومت کارا شود. همزمان باید اصلاحات اقتصادی در افغانستان عملی شوند. کورتسمن که یکی از اعضای برجسته مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی ایالات متحده آمریکا است، بالای کنگره نیز انتقاد دارد. او نوشته است: کنگره در ماموریتش که نظارت مناسب از مصارف آمریکا در افغانستان است، ناکام بوده. آنتونی کورتسمن پیشنهاد کرده می نویسد: اگر ایالات متحده آمریکا آماده است که در سال 2017 گام‌های مؤثر در افغانستان برداشته شود، از همین حالا باید درباره راه‌ها و برنامه‌های آن فکر کند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت 6:48 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. گزارش‌ها را ادامه می‌دهیم. شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان از حکومت می‌خواهد تا اصلاحات انتخاباتی را ایجاد و تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها را مشخص سازد. یک عضو هیئت رهبری این شورا در نشست امروز در کابل همچنان گفت که در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها باید برای احزاب سیاسی جهادی و ملی سهم داده شود. از سوی هم شمار از نهادهای ناظر انتخابات با اشاره به وضعیت امنیتی کشور میگویند برگزاری انتخابات نیاز به زمان دارد. سحر لیوال از کابل جزئیات میدهد.
شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان از حکومت میخواهد تلاش کند تا هر چیز زودتر اصلاحات انتخاباتی را به میان آورده و تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را مشخص بسازد. سید حامد گیلانی، عضو هیئت رهبری و سخنگوی این شورا، روز جمعه در نشست در کابل گفت نماینده های رهبران احزاب جهادی، سیاسی و ملی فیصلهشان در مورد برگزاری انتخابات را در قطعنامه 4 ماده‌ای جمع‌بندی کردند. و ای بخش از این قطعنامه را چنین به خوانش گرفت:
انتخاباتی نظام ده اصلاح
وای میگوید تاریخ اصلاح نظام انتخاباتی، برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها هر چه زودتر اعلام شود. توزیع تذکره های الکترونیکی به زودی آغاز شود و در پرتو قوانین نافذه کشور برای برگزاری انتخابات شفاف زمینه فراهم ساخته شود. در این فیصله همچنان آمده است که در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها باید برای احزاب سیاسی جهادی و ملی سهم داده شود. این شورا در حال روی مشخص شدن تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تاکید می کند که حکومت همواره گفته به برگزاری انتخابات متعهد است و برای فراهم شدن زمینه های قانونی، تکنیکی و مالی آن تلاش می کند. به تازگی حکومت از تعدیل طرح قانون انتخابات خبر داد. این طرح به هدف نهایی شدن روز شنبه هفته پیشرو به جلسه کابینه پیشکش می شود. به دنبال تصویب این پیشنویس سوی کابینه، فرمان سوم تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاحات نظام انتخاباتی صادر خواهد شد. اما در این میان تیفا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان می گوید با توجه به وضعیت فعلی سیاسی و امنیتی کشور، برگزاری انتخابات به گونه شفاف و عادلانه در زمان اندک ممکن نیست. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این بنیاد:
تا زمانی که اصلاحات عملی نشه، هر نوع تاریخی که ناف سر صحبت میکنن عملی نخواهد بود. در سال جاری انتخابات برگزار کردن میتونیم، ولی اگر حکومت اراده کنه تصمیم بگیره که فرمان جدید صادر شود، کمیته گزارش کار خود آغاز کنه، کمیشنرهای جدید معرفی شود، و کمیشنرهای جدید میتونند با درک از منابع موجود در نهادهای انتخاباتی زمان برگزاری انتخابات مشخص کنند.
اما شاه محمود مل، عضو هیئت رهبری ایوا دیدبان انتخابات افغانستان، به رادیو آزادی گفت اصلاحات انتخاباتی از مسیر اصلیش منحرف شده و تیم‌های مختلف در تلاش مداخله در این پروسه و انتخابات آینده اند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
چرا شورشیان افراطی دشمن آثار تاریخی و میراث‌های فرهنگی هستند؟ خبرگزاری فرانس پرس گزارش نوشته که در آن تخریب آثار باستانی توسط گروه‌های تندرو مذهبی در جهان بررسی شده است. در این گزارش از آبدات تاریخی تخریب شده در سوریه، عراق، افغانستان و لیبیا یادآوری شده. این گزارش را امید مرزبان مرور می‌کند.
تیمبوکتو شهر است که آبدات تاریخیش ثبت یونسکو هستند. این شهر در کشور مالی برای چندین ماه تحت حملات شدید تندروان اسلامگرا بود. در ماه جون سال 2012 تندروان گروه‌های وابسته به القاعده 14 آبده تاریخی این شهر را ویران کردند. قدامت تاریخی شماری از این آبدات و مقبره‌ها به قرن‌های 15 و 16 می‌رسید. قرن‌هایی که دوران طلایی شهر تیمبوکتو در بخش‌های اقتصادی و علمی دانسته می‌شوند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که انتظار می‌رود روز دوشنبه محکمه جهانی جرایم شخصی را محاکمه کند که متهم به ارتکاب جرایم جنگی و تخریب آبدات تاریخی در شهر تیمبوکتو است. گروه‌های تندرو اسلامی در افغانستان نیز از تخریب آبدات تاریخی دست نگه نداشتند و مهم‌ترین اثر تاریخی این کشور، مجسمه‌های بودا در بامیان را تخریب کردند. ملا عمر رهبر پیشین طالبان در سال 2001 دستور تخریب مجسمه های بودا را داد، زیرا به باور او موجودیت آنها در یک کشور اسلامی ناروا بود. پس از فروپاشی رژیم طالبان در افغانستان، اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو آثار باستانی بامیان را در فهرست میراث های فرهنگی خود ثبت کرد. آبدات تاریخی سوریه نیز از چشم سازمان‌های تندرو مذهبی پنهان نماندند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، گروه‌های یاغی و تندروان اسلامگرا بیش از 900 اثر باستانی سوریه را تخریب کردند. در ماه سپتامبر سال گذشته، شورشیان، گروه موسوم به دولت اسلامی، دو معبد را که یونسکو در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان آنها را جا داده بود، ویران کردند. یکی از این معابد بیش از 2000 سال قدامت تاریخی داشت. خبرگزاری فرانس پرس همزمان با این به تخریب آثار باستانی در عراق توسط شورشیان اسلامگرا اشاره میکند. خبرگزاری تخریب این آثار را بخشی از کمپاین وسیع میداند که توسط شورشیان گروه دولت اسلامی تحت نام تصفیه فرهنگی راه اندازی شده بود. این تندروان در ماه فوریه سال 2015 ویدیویی را نشر کردند که در آن دیده می شود مجسمه های دومین موزیم بزرگ عراق واقع در شهر موصل تخریب می شوند. در جریان همین ماه همچنان کتاب‌های تاریخی و نگارش‌های قدیمی آتش زده شدند. یکی دیگر از کشورهایی که آثار باستانی آن را اسلامگرایان تندرو تخریب کردند، لیبیا است. در سال 2012 آنها مقبره الشعب الدحمان را که یکی از میراث‌های با ارزش تاریخی لیبیا بود تخریب کردند. و در نهایت الجزایر، جایی که از دهه 1990 به این سو تندروان در صدد تخریب آثار باستانی هستند. ظاهرا در بخشهای از الجزایر هنوز هم آثار باستانی محفوظ نیستند و توسط نیروهای تندرو تخریب می شوند.
شش و پینجا و پنج دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. فردا 20 اگست از فروپاشی شوروی سابق 25 سال میگذرد. گفته میشد برای شمار از حامیان رژیم سابق شوروی امسال اجازه داده نشد که از کودتای سال 1991 در روسیه تجلیل کنند. بوریس یلسن در یکی از سنه‌های تلاش برای ناکام ساختن این کودتا بالای یک تانک در برابر کمونستان ایستاد و این درست در زمانی بود که شوروی سابق از هم پاشید. سلطان محمد سرور و جزئیات گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد.
مخالفان سیاسی اتحاد شوروی سابق اعتراض کردند که چرا به آنها اجازه دادن نشد تا از 25مین سال روز ناکام ساختن کودتای کمونیستان در سال 1991 به طور شاید و باید تجلیل کنند. آنها تصمیم مقامات مسکو در این مورد را نکوهش کرده گفتند که این مقامات بعد از مرور 25 سال یک پیروزی نصیب کودتاچان ساختند. مقامات مسکو تصمیم گرفتند که امسال به این گردهمایی که قرار بود روز شنبه برگزار شود در نقطه مرکزی پایتخت اجازه نمی‌دهند. قرار بود این گردهمایی یادبود هزاران تظاهر کننده به رهبری بوریس یلسن را که با تجمع در پیشروی پارلمان کودتای کمونیستان تندرو را ناکام ساختند تجلیل کند. بوریس یلسین آن زمان رئیس جمهور جمهوریت روسیه در اتحاد شوروی بود. سازمان دهندگان این گردهمایی همچنین در نظر داشتند تا بخصوص یادبود سه مظاهرچی را که در این تظاهرات جان باختند گرامی دارند. در نتیجه این تظاهرات تلاش کودتای کمونیستان تندرو ناکام و پس از فروپاشی اتحاد شوروی روسیه جدید به میان آمد. مقامات مسکو روز سه‌شنبه گذشته به فعالان پیشنهاد کردند که آنها می توانند در یک باغ در شمال غرب مسکو گرد هم آیند. آنها گفتند چون کار بازسازی سرک های وسط شهر ادامه دارد، نگرانی ازدحام ترافیک دیده می شود. در حالی که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین که سقوط اتحاد شوروی را یکی از فاجعه بارترین حوادث قرن 20 عنوان کرده است، متهم شده که در دوره سوم ریاست جمهوری خود به ملتگرایی و استبداد بیشتر رو آورده، تجلیل از 25مین سال روز ناکام ساختن کودتای کمونیستان امسال اهمیت بیشتر کسب کرده است. سازمان دهندگان این گردهمایی میگویند که در 24 سال گذشته اجازه برگزاری این مناسبت را دریافته اند و کار بازسازی سرک ها در وسط مسکو هم تکمیل شده است. آنها که نیت داشتند روز دوشنبه بیرق سرنگ روسیه را در یکی از چوک های عمده مسکو بلند کنند، میگویند که برای برافراشتن آن کدام مکان بدیل به آنها مشخص نشده است. الکسی ونیدکتوف، مدیر مسئول رادیوی ایکو موسکوه، در یک پیام خود در توییتر از سرگی سوبیانین، شاروال مسکو تقاضا کرد که از تصمیم خود منصرف شود. ولی فعالان دیگر چون ساشا سوتنیک وبلاگ نویس گفت که آنها به تصمیم مقامات مسکو توجه نخواهند کرد و تلاش خواهند نمود تا طبق برنامه به گردهمایی حاضر شوند. او تصمیم مقامات مسکو را نکوهش کرده گفت که این مقامات پس از مرور 25 سال یک پیروزی نصیب کودتاچیان ساختند. باشندگان جوان مسکو چندان خاطرات از کودتای نافرجام سال 1991 در ذهن ندارند.
من آن زمان طفل بودم، ولی این واقعه را به خاطر دارم. من می دانم که ساختمان پارلمان آن زمان بمباردمان شد. کودتای ضد اصلاحات، همه با فروپاشی اتحاد شوروی پایان
یافت. تلاش کودتای سال 1991 از سوی اعضای تندرو کمیته دولتی حالات اضطراری صورت گرفت. این کمیته 8 عضو داشت که تلاش کردند با سرنگونی میخائیل گرباچوف از اصلاحات و سقوط اتحاد شوروی جلوگیری کنند. 7 عضو این کمیته دستگیر شد و یکی آنها خودکشی کرد.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد داود که یک سرباز اردوی ملی است نوشته که من در عملیات شاهراه بغلان و کندز شرکت داشتم، راه کندز بغلان باز شدم. عبداللطیف رحیمی در پیام خود نوشته در حال حاضر در بدخشان در ولسوالی راغستان جنگ جریان دارد. و اسمت نجاتی از دایکندی نوشته که مسیر راه کابل تا دایکندی خیلی خراب است. از حکومت خانه توجه جدی در این مورد هست. ما تمام باشنده های دایکندی. تشکر از این شنونده ها و سپاس از امروهی هر یکتان در برنامه های امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به هفت شام به وقت افغانستان شد. نشرات رادیو آزادی در امیل لحظات به پایان میرسد و من جاوید نعیمی به اتفاق همکارانم و طاهر روشان در بخش تکنیک از شما اجازه میخواهیم و بعد از ساعت هفت شام به وقت افغانستان نشرات رادیو آشنای صدای امریکا رو روی امین امواج فراموش نکنید و ما دقیقا پس از 12 ساعت دوباره با شما خواهیم پیوست. خدا نگهدار و شب خوش.